بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در اشکالاتی بود که پیرامون مسئله خیر و شر مطرح شده و پاسخ از اونها. اشکال دوم به طور خلاصه این بود که حکما میگن در موجودات مادی در عالم عناصر غلبه و کثرت با خیرات و شر نسبت به خیرات کم هست، شرور در اقلیت هستند. ما وقتی انسان را، افراد انسان را به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان گل سرسبد موجودات ملاحظه می کنیم، می بینیم که در افراد انسان غلبه با شر. چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر افراد انسان در بعد نظری گرفتار جهلن و در بعد عملی هم گرفتار رذایل اخلاقی هستند و این دو باعث شقاوت اخروی هست، باعث عذاب اخروی میشه و تمتعات دنیویه هم در جنب این عذاب اخروی به حساب نمیاد، بسیار ناچیزه. پس بنابراین شریعت غلبه داره در افراد این انسانی که اشرف مخلوقات هست. چطور شما میگید که موجودات مادی، موجودات عالم عناصر، اینها خیرات درشون غلبه داره، کثرت داره و شرور در اینها در اقلیت هست؟ ابن سینا به عنوان اولین کسی که جواب داده از این اشکال و بقیه کسانی که بعدن آمدن تبعیت کردن، در الاشارات و تنبیهات در نمط هفتم که در تجرید هست، یعنی در بحث از وجودات مجرده، از این اشکال اینجوری پاسخ دادن که مردم در دنیا سه دسته هستن: یا در حسن و سلامت، در زیبایی و صحت، در کمالن. دیروز یکی از آقایون می‌فرمودن که چرا حسن و صحت رو فقط شیخ مطرح فرمودن؟ عرض کردم به خاطر این که انسان در دنیا بر حسب اون نشأه عنصری و جسمانی که داره، خب متشکل از این دو چیز هست، یه حسن و زیبایی که مربوط میشه به ظاهرش و یکی هم صحت و سقم، صحت و مرض که اونم مربوط میشه به باطنش. باطن نه یعنی مربوط به مثلا روحش و نفسش، باطن یعنی این که ما خب ظاهر یک کسی رو میبینیم، ظاهر یک کسی رو میبینیم خوبه، دیگه نمیدونیم این سرش درد میکنه، نمیدونم مریضی داره، کسالتی داره، اینها رو که دیگه ما نمیفهمیم. به این معنا باطن. خب یه عده در دنیا از نظر حسن و زیبایی ظاهری و از نظر صحت و سلامتی که از ما مخفی است و شخص خودش میدونه، یه وقت سر حال هست، یه وقت مثلا با اینکه ظاهرش خوبه ولی مبتلا به مریضی هست، کسالت هست، یه عده در کمالن که اینها البته عده قلیلی هستن که در اوج کمالن در این دو جهت، در این دو خصوص. گروه دوم کسانی هستن که متوسطن در این دو، که بیشتر مردم از این قبیل هستن، از این قسم هستن، که البته باز خود این متوسطین هم درجاتی دارن، مراتبی دارن، بعضی به اون گروه اول نزدیک هستن، بعضی هم به گروه سوم که حالا خواهیم گفت. گروه سوم هم اوناییست که در این دو جهت، در این دو خصوص دیگه کاملا وضعشون خرابه، وضعشون نابسامانه، که این گروه سوم نسبت به گروه دوم کمن و نسبت به دو گروه اول و دوم بسیار کمن، اصلا به حساب نمیاد. الان مثلا اصطلاحاً افراد مثلا منگول که گفته میشه، مثلا حالا به اصطلاح روز، به اصطلاح علمی، اینا چند درصد مردمن؟ یا مثلا اینهایی که نقص عضو دارن، مثلا اینا چند درصد مردمن؟ یا اینایی که دیگه خیلی ظاهر نابسامانی دارن؟ خب این وضع مردم از نظر زندگی دنیا. در نشأه آخرت، در عقبا هم مثل این که مردم در دنیا سه گروه هستن، سه گروه هستن. یک گروه از نظر علم و عمل به کمال رسیدن که اینها عده کمی هستن. گروه دوم در علم و عمل متوسطن، باز با درجات و مراتبی که خودشون دارن، که بیشتر مردم داخل در این گروه و در این قسمن. و گروه سوم و قسم سوم هم اونایی که دیگه از نظر علمی و عملی دیگه وضعشون خیلی خراب و نابسامانه، که گروه سوم نسبت به گروه دوم در اقلیتن کمن و نسبت به دو گروه اول و دوم بسیار کمن. بنابراین هم از نظر دنیوی و هم از نظر اخروی وقتی ما افراد انسان رو حساب میکنیم میبینیم شریعت کم هست نسبت به خیر، نسبت به خوبی. شرور در اقلیت هستن، شریعت بسیار کمه. خب این جوابی بود که شیخ دادن از این اشکال. پیرو این جواب و به دنبال این جواب متن عبارتی رو از شیخ در همون نمط تجرید الاشارات و تنبیهات صدر المتعلیین در اینجا نقل فرمودن که این میتواند توضیحی برای همون جواب شیخ هم باشه و اون اینه. شیخ دو تا مطلب رو در این عبارت تأکید میکنن روش، که یکی این که خیال نکنی که سعادت اخروی یه قسم بیشتر نیست که سعادت عقلی باشه، که اونهای برخوردار میشن از سعادت عقلی که در علم و عمل کامل باشن، همون گروه اول که عده کمی هم هستن. اینجوری نیست که سعادت تنها در گرو علم باشه و تنها به وسیله علم حاصل بشه، گرچه سعادتی که در پرتو علم و در سایه علم برای انسان حاصل میشه بالاترین سعادته که همون سعادت عقلی باشه. اما اینجوری نیست که سعادت اخروی منحصر باشه به سعادت عقلی. نه، انسانهایی که در علم و عمل متوسط هم هستن، که بیشتر انسانها همینجوری هستن، اینها هم از سعادت اخروی بهرمند میشن، منتها یه مرتبه پایین تر از سعادت عقلی، که البته باز خود اینها مراتب دارن، خود اینها هم درجات دارن، اینجوری نیست که همه در یک درجه و در یک مرتبه باشن. به خاطری که انسانهایی که از نظر علم و عمل متوسطن، خب این خودشون مراتب دارن، درجات دارن، به میزان برخورداری از علم و عمل به همون میزان، به همون اندازه از سعادت و اخروی هم بهرمند میشن، برخوردار میشن. این یه نکته یه که شیخ در این عبارت روش تأکید دارن. نکته دیگرم این استش که این، حالا این نکته اول از نظر علم، از نظر معرفت، از نظر شناخت، این نکته اول در بعد نظر، در حیطه نظری. نکته دوم هم در بعد عمله، در حیطه عملی، در محدوده عمل. و نکته دومی که شیخ روش تأکید دارن این استش که معاصی و اعمال بدی که به صورت ملکه در انسان در نیامدن، یعنی رسوخ در نفس پیدا نکردن، اینجوری نیست که به طور کلی پرده نجات و اخروی شخص رو بدرد و پاره بکنه و از بین ببره. و دیگه الالعبد شخص رو محروم بکند از سعادت و اخروی و از بهشت. اینم نکته دومی است که شیخ روش تأکید دارن. بله بله، در ادامه همینو میفرما. این حالا دو تا نکته که اول تأکید میکنه شیخ، بعد در ادامه شیخ میفرماین که یک نوع جهل که جهل مرکب باشه، که به تعبیر مثلا شریعت، به تعبیر دین کفر باشه و شرک باشه. کسانی که اعتقاد دارن که خدایی نیست. این نوع جهل که جهل مرکب باشه، این باعث هلاک سرمدی است، یعنی باعث خلود در جهنم میشه. علتش هم اینه که شخصی که گرفتار کفر و شرکه، این لوح وجود خودش را و لوح نفس خودش رو خط خطی کرده، سیاه کرده، باطل کرده. یعنی این دیگه هیچ روزنه درخشش نوری، روزنه نجاتی، روزنه سعادتی برای خودش باقی نگذاشته. مثل این که مثلا یه صفحه رو به دست انسان بدن که میتونه توش چیزای بینویسه، مثلا این رو خط خطی بکند، مقشوش بکند، این نوع از جهل باعث هلاک سرمدی است، باعث خلود در جهنم هست. اینا دیگه امیدی به نجاتشون نیست. این در بعد نظر. در بعد عمل هم اعمال بدی که به صورت ملکه در آمدن در شخص، اینها باعث عذاب و گرفتاری اخروی شخص میشن، یعنی شخص رو در معرض عذاب اخروی قرار میدن. منتها اینجوری نیست که اینا مخلد در جهنم باشن و دیگه از جهنم نجات پیدا نکنن، هیچ وقت از جهنم خارج نشن، بیرون نرن. بعدم در پایان عبارت شیخ سفارش میکنن که گوش نکن به حرف کسانی که رحمت حق را محدود به یک عده خاصی میکنن، محدود به یک اقلیتی میکنن که همونهایی که در علم و عمل کاملن، و دیگه هر کسی رو که گرفتار جهل باشه، گرفتار خطیئه و معصیت باشه، الالعبد اون رو محروم از رحمت حق میدونن. نه، به حرف اینها گوش نکن. وستوس رحمت الله، رحمت حق رو شامل و گسترده بدان. این عبارتی است که متنش رو صدر المتعلهین پیرو و همون جواب شیخ از اشکال در اینجا نقل می‌فرماید. بعد صدر المتعلهین تحت عنوان عقولو اظهار نظر می‌فرماید. ایشان می‌فرمایند که این جوابی که شیخ داد با این عبارتی که از شیخ نقل کردیم به دنبال جواب، گرچه ظاهرش با ظواهر بعضی از آیات و روایات نمی سازه، این جواب شیخ و این عبارت شیخ هرچند منافی با ظواهر بعضی از آیات و روایات هست، ولیکن اصول اعتقادی و براهین عقلی منتج همین جوابی است که شیخ فرموده، مفید همین فرمایشات شیخه. یعنی مفید غلبه رحمت و کثرت رحمت و گسترش رحمت حق تبارک و تعالی است که بیشتر انسان ها اینها اهل رحمت و نجات هم. حالا بعد اون براهین عقلی که در اینجا می فرماین اشاره می کنن بهش. مقصود صدر المتعلهین از اون ظواهر آیات و روایاتی که این جواب و فرمایش شیخ منافات داره با اونها مثل چیه؟ بنابر حاشیه‌ای که مرحوم حاجی دارن، مثل و قلیل من عبادی الشکور، و قلیل من عبادی الشکور، که بندگان شاکر اینها در اقلیت هستند. مرحوم حاجی می‌فرمایند که اولا من منافاتی بین جواب و فرمایشات شیخ با این ظواهر نمی‌بینم اولا، و ثانیا بر فرضی که تنافی و تعارضی هم در کار باشه، این ظواهر معارض دارن، یعنی باز یک آیات و روایات دیگه هست که مفاد اونها همین جواب شیخه، همین فرمایش شیخ. اما این که ایشان میفرمان چرا من قبول ندارم منافات رو، چون میفرمان که همین و قلیل من عبادی الشکور، شکور صیغه مبالغه است و این اشاره داره به همون گروه اول که شیخ هم فرمود اونا در اقلیت هم. و قلیل من عبادی الشکور، انسانهای بسیار شاکر اونها در اقلیت هم. خب اونا که شیخ هم نفرموده که زیادن، لذا تنافی رو مرحوم حاجی میفرمان من قبول ندارم. حالا برفرض با قطع نظر از این که شکور صیغه مبالغه است، خب این قلیل من عبادی شکور که انسان شاکر کمن، که بنابراین نتیجهش این میشه که اهل نجات کم هستن، در خود این آیه با عبادی و اضافه تشریفیهی که در عبادی هست باز تعارض داره. و قلیل من عبادی الشکور، بندگان من، خب همینه که کم شکر میکنن، باز در همین آیه خداوند از اینا تعبیر میکنه به بنده من، بندگان من. یا مثلا حالا تا اینجاشو که مرحوم حاجی میفرماین، یا مثلا آیاتی مثل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، جمع محلای به الف و لام، باز بعدم تاکید باز جمیعا، که البته این یه استثناء خورده در خود قرآن کریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر و شرک حسابش جداست. شما چه میخواستید بفرمایید؟ بالاخره این یک شرافتی خداوند برای اینها قائل میشه که داره به خودش اینها رو منتسب میکنه و اضافه میکنه. خب این یه حسابیه. چی؟ بالاخره این اضافه تشریفیه باید توجه کرد بهش، اضافه‌ای که عباد به اون یا داره، این نمیشه نادیده گرفت. خب از نظر ابدی، بله از نظر ابدی دیگه، اگر کسی خب دیگه کافر نیست که هیچی دیگه، مخلد نیست. خلود مخصوص یه طایفه است و اون کفار و مشرکین، خلود در جهنم که حالا عرض میکنم. بعد صدر المتعلهین قبل از آنی که اشاره بفرمایند به اون براهین عقلی که فرمودن مقتضای اصول اعتقادی و براهین عقلی، همین جوابی است که شیخ داده، همین فرمایش شیخه که اکثریت، اکثر انسانها اینها اهل نجات. قبل از آنی که اشاره به فرمان به براهین عقلی، اشاره ای دارن خیلی گذرا به نظر عرفا، که عرفا اونها حتی کفار و مشرکین را مخلد در جهنم می دانن ولی مخلد در عذاب نمی دانن، که حالا اونها برای خودشون نظر خاصی دارن، مثل محی الدین. محی الدین معتقد است که کفار و مشرکین اینها مخلد در جهنم هستند، به خاطر اینکه صریح قرآن کریم این استش که لا یخرج منها ابدا، کافر از جهنم خارج نمیره، مخلد در جهنم است اما مخلد در عذاب نیستن. در فس اسماعیلی از فصوص الحکم به مناسبت این آیه شریفه که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، به مناسبت این آیه محی الدین در اون فصل اسماعیلی بیانی داره. اون بیان این استش که این که خداوند می‌فرماد انه کان صادق الوعد، صادق الوعد، این جهتش و سرش و علتش اینه که اصناع به صدق الوعد لا به صدق الوعید. اگر یک کسی وعده به خوبی داد و عمل کرد، این مستوجب ثنا و ستایش، این که می فرماد انه کان صادق الوعد. اما اگر یک تهدیدی کرد، یه ایادی و ایدی نسبت به بدی تهدیدی کرد و در تهدید خودش جدی بود و راست گفت و عمل کرد، این مستوجب ثنا نیست، خلف وعده قبیح، خلف وعید قبیح که نیست، مستحسن هم است که آدم یه تهدیدی بکنه ولی بعد گذشت بکنه، عفو بکنه. لذا خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که فلا یحسبن الله مخلف وعده رسوله، مخلف وعده، وعید نه. حالا من الان تردید پیدا کردم که یحسبن نه است یا تحسبن نه. حالا فلا یحسبن الله یا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، که خداوند خلاصه گمان نکن که وعده هایی که به واسطه پیامبرانش داده خلافی مرتکب میشه و این وعده ها را عملی نمی کنند. نسبت به وعد اینجور میفرماید، اما نسبت به وعید میفرماید که و نتجاوز عن سیئاته، در همین قرآن. بله، نتجاوز عن سیئاته، لذا محی الدین معتقد است که حتی کفار و مشرکین اینها هرچند مخلد در جهنم هستند و از جهنم خارج نمیشن، بیرون نمیرن، چون صریح قرآن کریمه. اما مخلد در عذاب نیستن. حالا در همونجا قیصری سه تا احتمال میده برای اینکه اینها مخلد در عذاب نیستن. چجوری مخلد در عذاب نیستن؟ یا اینکه عذاب برای اینها عذب میشه، گوارا میشه، البته بعد از مدت مدیدی که عذاب کشیدن، نه اینکه از همون اول، مدت‌های مدیدی که اینا عذاب میکشن در جهنم، یا بعد از آنی که مدت‌های مدیدی عذاب کشیدن عذاب برای اینها عذب میشه، گوارا میشه، یا این که یعنی آتش هست ولی اینا عادت میکنن، گوارا میشه این آتش براش، یا این که اصلا عذاب و آتش مرتفع میشه، اصلا برداشته میشه، که یه روایتی هم نقل میکنن که در قعر جهنم جرجیر که ترتیزک یه گیاهیست میروید، و اگه آتش باشه که اینا میسوزه، که آتش برداشته میشه. یا عذاب هست، آتش هست، عذب میشه برای اینا، گوارا میشه، و یا اصلا عذاب و آتش مرتفع میشه، و احتمال سوم هم اینه که یه تحمل ویژه بهشون داده میشه، تحمل آتش و عذاب پیدا میکنن، یعنی دیگه کنار میاد. بله، بسیار خوب. حالا این که بنا نیست که اونا از همون اول این اوزار رو پیدا بکنن، مدت‌های مدیدی عذاب میشن. حالا این نظری است که ایشون داره. حالا سه احتمال، یکی این که عذاب عذب بشه، گوارا بشه، حالا شاید تعبیر عادت که مثلا عرض کردم برای سومی مثلا مناسب باشه، نه اصلا گوارا میشه، اینو طالب آتش، یام این که اصلا عذاب مرتفع میشه، آتش برداشته میشه، یام این که اینها تحملش رو پیدا میکنن، عادت میکنن. خب اضافه بر این که حالا صدر متعلین در اواخر جلد نهم، یعنی اواخر بحث معاد، یک بحثی اصلا راجع به خلود دارن، کیفیت خلود. حالا اضافه بر این حرفی که عرفا دارن، نظری که عرفا دارن، اما اون برهان عقلی که مفید همین فرمایشات شیخ، مفید همین جوابی است که شیخ داده، که بیشتر انسان‌ها اهل نجات و رحمتند. برهان، برهان لمی غایی است، یعنی برهانی است که از طریق علت غایی اقامه میشه، برهان لمی غایی، و اون اینه، چنان که مرحوم حاجی در منظومه حکمت میفرمایند: و کل شیئن غایتن مستتبع او، حتی فوائل هیت تبای او. هر موجودی یه غایتی داره، یه هدفی داره، حتی فاعل‌های بدتر که عدیمت و شعورن، فاقد شعورن. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. خب پس قاعده کلی اینه که هر موجودی به دنبال یک غایتیست. والقصر لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر فلینحس ما، یعنی فلیرتفع. قصر دائمی و اکثری هم محاله. این که هیچ وقت موجودی به غایتی نرسه، یعنی مثلا افراد یه نوع رو که شما در نظر میگین مثل انسان، که حالا بحث ما در انسانه، این که هیچ کدام از افراد انسان به غایت خودشون نرسن، این محاله. قصر دائمی محاله، قصر اکثری هم محاله، یعنی این که اکثر افراد نوع، افراد انسان که محل بحث ماست، اینها به غایتشون نرسن، اینم محاله. قصر اقلی ممکنه که بعضی از افراد به غایت خودشون نرسن، و الا این که مانعی شی رو از رسیدن به غایت خودش و هدف خودش منع بکند همیشه یا بیشتر اوقات، این محاله. چرا؟ از مقتزل حکمت والعنایه ایصال و کل ممکنه لغایه، چون برخلاف حکمت و عنایت الهی است. حکمت یعنی اتقان در فعل، یعنی احکام در فعل. یه بچه هم که مثلا یک کاردستی درست میکنه، هیچ وقت کاردستی درست نمیکنه برای که خرابش بکنه و بزنن آبودش بکنه. عنایت هم که علم فعلی حق تبارک و تعالی است، علم به نظام احسن. حکمت حق تبارک و تعالی که اتقان و احکام در فعل باشه، و علم عنایی حق تبارک و تعالی، علم فعلی حق به نظام احسن وجود، این دو مقتضی این معنا هستن که هر ممکنی هر موجودی به غایت خودش و به هدف خودش برسه. منتها نکته ای که در اینجا قابل توجه هست اینه که این غایت و کمال، غایت و کمال مخصوص و لایق به شیئه، بنا نیست که همه انسان‌ها به کمال در حکمت و علم دست پیدا بکنن و برسن، که اگر نرسن شر باشه براشون. صدر المتعلهین همونطور که در باب آغاز پیدایش نفس یه نظریه ابتکاری دارن، در باب انجام و فرجام نفس هم یه نظریه ابتکاری دارن که هر دو از نتایج اثبات حرکت جوهری است. اما نظریه ابتکاری که در باب آغاز پیدایش نفس دارن، جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطق است، که ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. نفس ابتدا همین جسمه، همین بدنه، با حرکت جوهری مجرد میشه. یک نظریه ابتکاری هم ایشون در باب انجام نفس و فرجام نفس دارن و اون اینه که به نظر صدر المتعلهین انسان نوع اخیر نیست. مشهور انسان رو نوع اخیر میدونن، انسان رو نوع میدونن که صنوف و اشخاصی در تحت او مندرجن. صدر المتعلهین معتقد است که نه، انسان نوع اخیر نیست، انسان از نظر باطن، از نظر اخلاق جنسی است که چهار نوع در تحت او مندرجه. چطور حیوان جنسیه که انواعی در تحت او مندرجن، انسان هم همینجور، منتها از نظر باطن، بر حسب باطن و اخلاق. از نظر ظاهر که خب همه انسانه، اما از نظر باطن و اخلاق انسان به منزله جنسی است که چهار نوع در تحت او مندرجن، چهار نوع ملکی، بهیمی، سبوعی و شیطانی، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت می‌فرمایند فب اعتبار خلق الانسانو ملکون او اعجمو، که اشاره به بهیمه و سبع هست، او شیطان. از نظر اخلاق و باطن یه عده تحت نوع ملک و فرشته داخله، یه عده تحت نوع سبع، یه عده تحت نوع بهیمه، یه عده تحت نوع شیطان، بسته به این که چه اخلاقی بر وجود انسان حکم فرما باشه. اگر اخلاق فرشته‌ای که طهارت و پاکی باشه بر وجود انسان حاکم باشه، میشه از نوع ملکی. اگر درند خویی بر وجود انسان حاکم باشه، میشه از نوع سبوعی. اگر اخلاق بهائم و چارپاها که همها علفها و اصول دینشون اقتصادشون هست بر وجود انسان حاکم باشه، میشه از نوع بهیمه. و اگر اخلاق مکر و حیله و فریب بر وجود انسان حاکم باشه، میشه از نوع شیطانی. خب حالا این انسانی که در شیطنت کامل میشه به طوری که دست شیطان رو از پشت میبنده، ای به کمال رسیده، بنا نیست که همه ابن سینا بشن که. بنا نیست که همه ابن عربی بشن. که اون انسانی که در سبوعیت به کمال میرسه، خب این به غایت خودش رسیده، این برای این شر نیست، این کمال لایق به او و ویژه او و مخصوص به او و خاص به او همینه که در سبوعیت جلو بره. اون انسانی که در بهیمیت پیش میره، این شر نیست براش. بله، اون انسانی که استعداد حکمت و معرفت و عرفان و علم به خداوند و غیب و امثال اینها رو داره، استعداد معرفت به مبدأ و معاد رو داره، این اگر به این کمال لایق خودش نرسه براش شره و این کمه. یعنی بازم شر در اقلیت هست، اینجوری نیست که غلبه با شریعت باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. بله بله، فعلهما فجورها و تقواها. بله، نه دیگه، حالا اون کسی که الان مثلا انسانایی هستن که اینا با آدمای مذهبی عذابه باشن، اینا یه محیطای مخصوص به خودشون رو بخوان، خواسته به خود، این منافاتی با فعل هما فجورا و تقواها نداره. بله، اینم فعل هما فجورا و تقوا، چه منافاتی داره؟ اما صحبت اینه که این دنبال چیه، این دنبال چیه؟ نه، بسیار خوب. الان بعضی ها هستن میگن که ما بهشت رو نمیخوایم، مگه نیستن؟ میدونن؟ بله، همین فعل اما فجورا و تقوا، اما در این حال میگه من نمیخوام، مگه نیستن اینجور انسان ها؟ خب، قال الشیخ الرئیس فی الاشارات، ابن سینا در الاشارات و تنبیهات اینجور فرموده: لا یقعن عندک، یعنی خیال نکنی که واقعیت اینه، اینجوری اعتقاد پیدا نکنی که واقع اینه، که ان السعادت فی الاخرت نوع واحد، که سعادت در آخرت فقط یه قسمه، یه جور سعادت عقلی، که هر کس به سعادت عقلی و جنت روحانی رسید و قرب به حق تبارک و تعالی پیدا کرد، این فقط سعادته. ولا یقعن عندک ان السعادت لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم، اینم باز در راستای همون مطلبه. خیال نکنی واقع اینجوری است که سعادت نیل بهش و وصول بهش حاصل نمیشه اصلا مگر به اینکه انسان در علم کامل باشه. و این کان ذالک یجعل نوعها نوعا اشرفه، گرچه علم نوع سعادت رو یه نوع اشرفی قرار میده، یعنی سعادت عقلی بالاترین سعادت هاست. و این کان ذالک، ذالک یعنی استکمال در علم، نوع سعادت رو یه نوع اشرفی و بالاتری قرار میده. اما نه، اینجوری نیست. به قول شبستری، بهشت عامیان پرنان و آب است، به صورت آدمی لکن دواب است. نه، بهشت آب و نون هم داریم، بهشت حور و قصور هم داریم. ولا یقعن عندک ان تفاریق الخطايا باتکه لعصمه النجات، باز خیال نکنی که خطایای مفارقه که ملکه نشدن، تفاریق خطایا یعنی خطایا کارهای بدی که مفارقن یعنی به صورت ملکه در نیامدن، اینا باطکتون یعنی قاطعتون لعصمت نجات، اینها دیگه پرده نجات اخروی رو دیگه اصلا پاره میکنن، دیگه نجات پیدا نمی کنن در آخره، حتما عذاب میشن. نه، بل انما یهلک الهلاک السرمده ضرب من الجهل، داخل پرانتز و رزیله، باعث هلاک ابدی که خلود در جهنم باشه میشه یه نوع از جهل که جهل مرکب باشه کفر و شرک، یه نوع رذیله که رذیله اعتقادی کفر و شرک باشه. و انما یعرض للعذاب ضرب من الرذیله و حد من، یه نوع رذیله و یه مرتبه از رذیله است که انسان رو در معرض عذاب قرار میده، اون رذیله‌ای که ملکه شده باشه این انسان رو در معرض عذاب قرار میده. و ذالک فی اقل اشخاص الناس، این همون گروه سومه که اینایی که در علم و عمل دیگه وضعشون خیلی خرابه، این نوع از جهل و این نوع از رذیله، این در یه گروهی که در اقلیتن که همون گروه سوم باشه در اونهاست فقط. ولا تسغ الى من یجعل النجات الى من یجعل النجات وقفا على عدد و مصروفتن ان اهل الجهل و الخطایا صرفن الى الابد، گوش نکن به سخن کسی که نجات اخروی رو وقف و حبس بر یه عده خاصی میدونه که در علم و عمل کاملا که همون گروه اول باشه، یه اقلیت، و دیگه ممنوع میدونن از اهل جهل و خطایا اونم صرفن الالعبد تا خدا خداست، دیگه اصلا اهل جهل و خطایا رو به طور کلی محروم میدونن. وستوسه رحمت الله، رحمت خدا رو گسترده بدان. انتها کلامو. بعد صدر المتعلین میفرمان اقول هازل کلامو والذی قبله و ان کان منافیا لظواهر بعض النصوص و روایات، این سخنی که الان از شیخ نقل کردی و سخن قبلی که جوابی بود که شیخ داد که در صفحه قبل دیروز خوندیم، هرچند منافیس بدون ابتداءن با ظواهر بعضی از آیات و روایات مثل قلیل من عبادی الشکور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، الا ان الامان فی الاصول الایمانیه والقواعد العقلیه یؤت الجزم بان اکثر الناس فی الاخره وجب ان یکون من اهل السلامت و النجات. دقت در اصول اعتقادی، اصول اعتقادی که حکمت حق تبارک و تعالی نقش عمده ایفا میکنه در اون اصول، و قواعد عقلی، براهین عقلی که حالا خواهند فرمود، معطی جزم و یقین است به این که بیشتر مردم در آخرت اینها باید اهل سلامت و نجات باشند. حالا قبل از آنی که برهان رو بفرماین، میفرماین ولی اهل المعرفت والکشف نمتون آخر و من التحقیق فی هذا المقام سیجی و ذکره من ذی قبل انشاء الله. عرفا که یه روش دیگری از تحقیق در این بحث دارن، مثل همونی که شیخ مقی الدین در فصل اسماعیلی از فصوص الحکم فرموده که اشاره کردی، که ذکرش در آینده در اواخر بحث معاد در اواخر جلد نهم انشاءالله میاد. ذی قبل صاحب قبل میشه آینده. خب الا ان البرهان اللمیه، حالا علاوه بر این تحقیق عرفا اون قواعد عقلی که گفتیم میخوایم اشاره بکنیم. برهان لمی، برهان لمی غایی که از راه غایت و علت غایی اقامه میشه، برهان لمی قائمون علا ان خلق کل نوع طبیعی من افاظت الله و ترتیبه النظامه یجب ان یکون علا نهج یبلغ جمیع و آهاد ذالک نوع او اکثرها الى کمال حل خاص بها من غیر مانع ولا مزاحم الا على سبیل ندرت الاتفاقیه من غیر دوام. برهان قائمه بر این که ایجاد هر نوع طبیعی مادی در عالم طبیعت که عبارت باشه از افاضه‌ای که خداوند داره و مرتب فرمودن خداوند نظام احسن وجود را، برهان قائمه که خلق هر نوعی باید به روشی باشه، به گونه‌ای باشه که همه افراد اون نوع یا بیشترشون اینها برسن به کمال لایق به خودشون، کمالی که سزاوارش هستن، چون قصر دائمی و اکثری محاله، بدون این که مانع و مزاحمی پیش بیاد و نگذاره که اونها به کمال خودشون برسن، مگر بر سبیر ندرت و اتفاق بدون دوام که قصر اقلی ممکنه. خب حالا یه تک و توکی هم، مثلا حالا یه بچه مثلا خدایی نکرده مثلا سقط بشه بمیره، که دیگه به همون کمال لایق و سزاوار خودش هم نرس. لکن یجب ان یعلم ان الذی کلامنا فیه هو الکمال الاول و الثانی للذی بعدها من الکمالات. منتها نکته ای که باید توجه داشت همون کمال خاصی است که گفتیم. سخن ما، اونی که سخن ما در او هست، کمال اوله که صورت نوعیه باشه مثل نفس، و کمال ثانی است که کمالات مثالی باشه، کمالات نفسی باشه. للذی بعدهما من الکمالات، نه کمال ثالث که کمال عقلی باشه. خود نفس که کمال اولیست که صورت نوعیه و نوع باشه، خب سخن ما در این هست. در کمال ثانی هم که نفس بعد از آنی که ایجاد شد عرض میکنم صاحب ادراک بشه، ادراک جزئی که کمال نفسی و مثالی باشه، در این هم هست تا اینجا. نه دیگه کمال ثالث که کمال عقلی باشه که اوحدی از ناس میرسن بون، و حالا اگر خیلی ها نمیرسن بگیم پس شر لازم آمد. نه، اونها استعداد اون کمال رو ندارن، همه استعداد اون کمال رو ندارن. و انیعلمه یعنی لکن یجب ان یعلمه، اونی که لازمه دانسته بشه اینه که ان یعلمه ان افراد الانسان بما هم اناسون، نه اناسون، کتاب ما اناس داره، اناسون با سین، لیس مقتضا کمالهم الاوله ولسانی ان یکون حکماء عرفاء بالله و ملکوته و آیاته و الیوم الاخر. نکته ای که باید معلوم بشه اینه که افراد انسان از اون نظر که انسانن، یعنی با توجه به نوع انسان، این مقتضای کمال اول و ثانیشون این نیست که همه صاحب حکمت بشن، معرفت پیدا بکنن به خدا، به غیب، به آیات و معجزات و نشانه های الهی، به روز قیامت، معاد. نه، که اگر خیلی ها نمیرسن بگیم شره. فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِي جِبِلَّةِ أَكْثَرِ النَّاسِ، اصلا در طاقت بیشتر مردم این نیست. بَلْ فِي تِبَاعِ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ النَّاسِ مُخَالِفٌ لِمَا سِوَاهُمْ. این استعداد در طبیعت گروه مخصوصی از مردم است که اونها در حقیقت یه تافته جدا بافتن. اونا برای خودشون یه نوع دیگری هستن، اونا نوع عقلن، اصلا نفس نیستن. نفس یه نوع، عقل یه نوعه، اونا عقلن و مخالفه اصلا نوعشون با بقیه مردم. چرا؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ أَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّهُ مِنْ هَيْثُ النَّشْأَةِ الْأُولَىٰ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَمِنْ هَيْثُ نَشْأَةِ الْفِطْرَةِ الثَّانِيَةِ من تینت سرهی و باطنهی انواع اون کثیرتون. چون ما از نتایجی که از حرکت جوهری گرفتیم، یکیش راجع به فرجام و انجام نفسه و اون اینه که انسان از حیث نشأه طبیعی یه نوعا همه انسان هم در ظاهر، به صورت همه انسانه، اما از حیث نشأه خلقت دوم، نشه اخروی که از حیث باطن باشه، یعنی از حیث سرشت سر و باطن انسان که البته در آخرت همین باطن ظهور پیدا میکنه. اینا انواع کثیره هستن، چهار نوع هستند که یکیش نوع ملکی و عقلی است، فرشته‌ای است. ولکل نوع منهم کمال یخصه و سعادتون لعجلهی و شقاوتون تقابلها کما سیجیعو و شرحهو فی بحث المعاد. برای هر نوعی از این انواع یه کمال مخصوصی هست، یه سعادتی به خاطر اون کمال هست و یه شقاوتی در مقابل اون کماله، چنان که بعدن میاد و مشروحش در بحث معاد در جلد نهم میاد. حالا بله، چهار نوع که یه نوعش میشه نوع عقلی که همون نوع ملکی باشه، سه نوعش دیگه اونها همون عرض میکنم کمال نفسی و مثالی پیدا میکنه. حالا یک عبارتی از شیخ در الهیات شفا در همین راستا، همین برهانی که اقامه فرمودن، نقل می فرماید که انشالله فردا. و صلی الله